شنوندگان عزیز، خیلی متشکریم از اینکه از ساعت 6 صبح همراه ما بودید و به برنامه‌های رادیو گفتگو در بخش صبحگاهی توجه فرمودید. برنامه نهایی بخش صبحگاهی امروز رادیو گفتگو مثل همیشه گفتگوی اجتماعی است که ضمن خداحافظی دعوت می‌کنم این برنامه را بشنوید.
گفتگوی اجتماعی.
مسائل مرتبط با خانواده های زندانیان آشنایی دارید؟ نبود سامانه حمایتی فراگیر چه مشکلاتی را برای خانواده‌های زندانیان ایجاد می‌کند؟ چه نهادها، دستگاه‌ها و سازمان‌های مردم نهادی می‌توانند به کمک خانواده‌های زندانیان بیایند؟ آیا اقداماتی نظیر پرداخت کمک‌های بلاعوض به زندانیان واجد شرایط می‌تواند یک راه حل مناسب باشد؟ و اما فرضیه‌های ما در این برنامه. بیگمان بیشتر خانواده‌های زندانیان که هیچ نقشی در به زندان افتادن سرپرست خانواده‌ها ندارند، نخستین قربانیان جرم و جنایت در جامعه هستند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که خانواده‌های زندانیان نیازمند پشتیبانی‌های مالی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و حتی عاطفی هستند. نبود حمایت‌های کافی دستگاه‌ها و نهادها سبب رشد چشمگیر طلاق همسران، بازماندن فرزندان از آموزش، افسردگی، ناهنجاری‌های اجتماعی و روانی و گرایش آنها به شغل‌های کاذب نظیر تگدیگری می‌شود. به نظر میرسد که در کنار نهادها و دستگاه‌های دست‌اندرکار، نقش مهمی رو سازمان‌های خیریه و سازمان‌های مردم نهاد در کمک به خانواده زندانیان می‌توانند ایفا کنند. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه گفتگوی اجتماعی. من اعظم کریمی هستم و افتخار دارم که امروز همراه شما باشم. از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. ساعت حدود 13:35 دقیقه هست و امروز به مناسبت مناسبت تقویمی که در تقویم ما تحت عنوان روز نسیم مهر نامگذاری شده و مرتبط هست به حمایت از خانواده های زندانیان با شما گفتگو خواهیم کرد. سوالات و فرضیه ها رو در ابتدای برنامه مطرح کردیم. قطعا برای همه شما اتفاق افتاده که به ویژه حالا در ایام خاصی از سال مثل ماه مبارک رمضان که صدات های مختلفی مثل ستاد دیه، مثل انجمن حمایت از خانواده زندانیان، اقدام به آزادی زندانیان جرم غیر عمد میکنند و همه افراد جامعه به نوعی تلاش میکنند برای اینکه یک مادر، برای اینکه یک پدر بدهکار، کسی که به هر حال ناخواسته الان در زندان هست، با آغوش خانواده باز کرد. وقتی که بررسی میکنیم دلایل بروز جرم و در جامعه به ویژه جرایم غیر عمد، میبینیم گاهی خود واقعا در نتیجه یک سانحه، یک اتفاق، یک عصبانیت، یک ناآگاهی، به وجود اومدن یک بدهی مالی، ورشکستگی و غیره، افرادی که الان باید در کانون گرم خانواده و در بین اعضای خانوادهشون میبودن دارن در زندانها به سر میبرن. از این رو انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان و خیریه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد فراوانی چند سالی هست که دارن تلاش می‌کنن برای اینکه با بهره‌گیری از کمک‌های مردمی و پرداخت دیون و قروض این افراد بتونن اونها رو به کانون خانواده برگردونن. اینکه چه اتفاقی می‌افته و چطور میشه به این افراد که خودشون در معرض آسیب مجدد هستن کمک کرد، موضوع برنامه امروز ما هست. به همین مناسبت هم دعوت کردیم از یکی از بزرگوارانی که تخصصشون مهندسی سیستم های اجتماعی هست، جناب آقای جمشید ایرانی، که قبول زحمت کردن به استودیو برنامه ما اومدن. خدمتشون سلام و وقت بخیر میگم.
سلام، به نام خداوند مهربان، با تشکر از شما عزیزان که امروز در این فضای مهربانی قصد داریم که به مهمترین بخشی که به نحوی جامعه ما بایش درگیر هستش بپردازیم.
درود بر شما جناب ایرانی. وقتی که در تقویم ما و انتخاب حالا شورای فرهنگ عمومی روزی تحت عنوان نسیم مهر اومد و خب توی این روز عمدتا رسانه ها سعی میکنن توجه ویژه‌ای به مسئله خانواده های زندانیان بکنن، خب توجه های خیلی زیادی هم معطوف به هم میشه و گاهی اوقات متاسفانه به همین روز خلاصه میشه و بعد از اون به فراموشی سپرده میشه. ما وقتی که زمینه های بروز و ظهور جرم رو در جامعه بررسی میکنیم و تلاش میکنیم به نوعی پیشگیری بکنیم از به وجود اومدن بزهکاران جدیدی و افرادی که در معرض آسیبن، یکی از گروه های هدفمون خانواده های زندانیان هستن. خانواده هایی که به هر ترتیب سرپرست و نانآور خانواده الان در زندان هست و اونها دارن معیشتشون و روزمرگیشون رو به سختی میگذرونن و بیشمار نهاد هم اگه ما برای حمایت از اینها ایجاد بکنیم به دلیل گستردگی تعدادشون، تنوع نیازهاشون کافی نیست. مشکل اونجایی شدت میگیره که خیلی از پژوهش‌ها یا حتی دیده‌ها و شنیده‌ها هم نشون میده که این افراد فقط پشتیبانی مالی نمیخوان، خیلی هاشون به لحاظ عاطفی، به لحاظ حمایت‌های روحی روانی، به لحاظ حمایت‌های فرهنگی و آموزشی هم نیازمند پشتیبانی هستند و متأسفانه ما سامانه حمایتی فراگیری برای این گروه از افراد جامعه که حتی توی برآوردن نخستین نیازهای خودشون هم موندن نداریم و خب این مشکلات رو دوچندان میکنه. جناب عالی برام بفرمایین که چه باید کرد، حالا که شما تخصصی روی این موضوع دارین کار میکنین، اولین گام در مواجهه با خانواده های افراد زندانی در قالب حمایت چگونه باید باشه؟
بله، همین که اشاره فرمودید، خب ما در تاریخ کهنمون، خب در رابطه با بحث زندان و نوع بند کشیدن انسان ها خب صحبت های زیادی مطرح شده، اما به صورت مدرنش ما در 1279 اولین زندان به صورت مدرن توسط سوئدیا شکل گرفتش که همین سینما، همین زندان اوین یا بهش میان اصلاً زندان بهمن یا بهنام بودش.
بله.
خب یعنی به این که ما بر اساس یک نگاه کاملا بر اساس 9 سالی که شکل گرفته بود، سیستم قضایی که شکل گرفت، خب در کنار اون سیستم قضایی یه مجموعه به عنوان اینکه جرمی که صورت گرفته رو مثلا به گونه‌ای از اون حالت موضوعات سنتی خودش، مثل ما بر اساس اون دسته مثلا قتل کردن و مثلا بر اساس اعدام و اینها، اینا رو تبدیل به بدل به حبس کردن، که این 1320 اول مجموعه مردم نهاد یا حالا به صورتی که حالا قرار بود که این شکل باشه، سازمان انجمن حمایت از خانواده زندانیان شکل گرفت در ایران. خب به تبع این ما نگاهمون این بود که در انقلاب که صورت گرفت که قرار نبود چیزی به نام زندان این سبک و سیاق داشته باشیم، اما به خاطر مشکلات اقتصادی و مشکلات امنیتی سیاسی که بعد از هر انقلابی در هر کشور رخ میده، نه تنها این مسئله حل نشد، بلکه با توجه به ازدیاد بحث مواد مخدر و مصرف مواد مخدر، نزدیک ما الان 45% از خانواده افرادی در زندانهای ما هستن به خاطر مصرف مواد مخدر یا به نحوی جرمی که مرتبط با مواد مخدر هستش. یعنی شما خیلی بخش بسیار عمده هستش که خود این میشه یک شتاب دهنده، یک میدان اصلی در ایجاد جرم های دیگه. خب نزدیک ما نزدیک 400,000 ما زندان در بسته داریم. ما اشاره بکنم که ما دو مدل الان زندان داریم، زندان های بسته داریم، زندان های باز که به صورتی که اونها این که مثلا تلاش میکنن یا به صورتی با هماهنگی خود مجموعه حالت خود اشتغالی یا ایجاد یک نوع فرهنگ شغلی که بتونن درآمد ایجاد بکنن که فشاری وارد نشه. ما نزدیک هر زندانی نزدیک 10 میلیون تومان برای به غیر از اون حالا اون موضوعاتی که تو حوزه لوجستیک و پشتیبانی هستش، برای هر زندانی برای ما هزینه برمی‌داره. خب خود این حالا بماند که خود این فرد که وقتی که وارد میشه از 4 نفر از یعنی ما هر زندانی نزدیک به 4 نفر هم وابسته خودش داره. خب این 4 نفر قطعا دوچار مشکلات میشن، اگر فرزند باشن، اگر همسر باشن، و این مسئله موجب میشه که در اصل عملا شما نگاه بکنید تو حوزه‌ی خدماتی که انجام میشد، درمانی که انجام میشد، هر روز به روز داره کمتر میشه و ما شاید هستیم مثلا الان برفرض دیگه مثلا خدماتی مثل دندان پزشکی رو دیگه برای زندانیا نمیتونن انجام بدن، اینا رو مثلا خانواده باید انجام بدن، خانواده از کجا بیاره؟ یا مثلا یه سری از رفاهایی که مثلا زندانی مثلا نیازمند در فلان داره تغذیه، با دوباره زندان بودجه لازم رو نداره، باز بدون فشار میاد رو خانواده. ما عملا وارد یه سیکل معیوبی شدیم و این سرمایه اجتماعی که کاهش پیدا کرده در جامعه ما مولد همین اتفاق افتاده. یعنی این که شما مطرح میکنید که مثلا سازمان مردم نهاد جامعه مدنی شکل بگیره، مستلزم این هستش که شما در جامعه که سرمایه اجتماعی اون جامعه بالا رفته باشه. مثلا شما جمعیت مثلا ژاپن فکر کنم نزدیک به 200 میلیون نفر هستش، کل میزان زندانی که مدل مثلا زندان مثلا ژاپن داره نزدیک 70,000 نفر هستش. نسبت این تناسب به گونه‌ای هستش که در اونجا این اتفاق میفته. ما باید بریم به سمت این که چه عواملی باعث میشه که سرمایه اجتماعی کاهش پیدا بکنه. حالا تو این سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کرده، ما چیکار میتونیم انجام بدیم؟ هم بحث جامعه مدنی هستش.
حالا راجع به بحث سرمایه اجتماعی و اینکه تشکل‌ها رو چطور میشه ترغیب کرد، گفتگو می‌کنیم. تو جمعیت ژاپن هم یه کمتر از این تعداد زدیم. ما با دیگه مهمانمون هم آشنا بشیم. جناب آقای سید اسدالله جولایی، رئیس محترم هیئت امنا و نایب رئیس سازمان دیه کشور، الان در استدیو شبکه رادیو گفتگو حضور دارند. خیلی خوش آمدید به گفتگو اجتماعی. خدمت شما سلام میکنم، وقت بخیر میگم. با شنوندگان ما گفتگوتون رو آغاز کنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم عرض سلام حضور شنوندگان عزیز و مصمم در صدای گفتگو، مطالبی که مربوط به کمک به خانواده زندانیان هست و امروز روز نصیب مهر هست، 5 خرداد که روز حمایت از خانواده زندانیان، این برنامه به حول قوه الهی در زمان ریاست حضرت آیت الله شارودی رئیس محترم قوه قضاییه پایه‌گذاری شد که انشاءالله شرحش رو خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم خواهم کرد.
بزرگواریم. بله بفرمایید، خدمتون هستیم.
بله، ما در بحث ستادیری کشور که خب از سال 1369 تأسیس شد در زمان ریاست شهید لاجوردی و با پیشنهاد ایشون خب مواجه می شدیم که رسالت ستادیری جمع‌آوری کمک‌های مردم و آزادی زندانیان بدهکار در جرائم غیر عمد بوده و هست، ولی مراجعات فراوانی من داشتم هر استانی که می رفتم در ارتباط با اینکه خب برای خانواده زندانیان چه شده. تصمیم گرفته شد در زمان حضور اون حضرت آیت الله شارودی در ریاست قوه قضاییه برنامه ردیف شد در 5 مهر در چند سال قبل و در تالار شهر حدود 10,000 نفر از خانواده‌های زندانیان ناحضور پیدا کردن و پایه‌گذاری این نسیم مهر برای انجمن حمایت، کمک به انجمن‌های حمایت و رسالتی که اونها دارن برای 5 مورد: 1 تأمین معاش، 2 تأمین درمان، 3 تأمین مسکن، 4 تأمین و پیگیری تحصیل خانواده فرزندان زندانیان و بعد از اون اصلا مهمتر اشتغال، که زندانیان در زندانها همون جوری که در یه شیوه نامه خیلی فراوان و قابل تعمق شهید لاجوردی مرقوم فرمودن، برای اشتغال زندانیان در زندان و اون مرد بزرگوار اینجور برنامه ریزی فرمودن که زندانی در زندان بیکار نباشه، کار کنه و حقوقش رو 3 قسمت میکردن. 1 قسمتش رو برای خود زندانی که هزینه هایی که مخارج که تو زندان میخواد انجام بده، 1 قسمت دیگرش رو یه دفترچه تنظیم کرده بودن که به خانواده زندانی پرداخت میشد، و از همه مهمتر یه دفترچم ذخیره از این نتیجه کار کردن زندانی آقای لاجوردی رحمت الله علیه تدبیر فرمودن که وقتی که زندانی آزاد میشه با سرمایه و پول آزاد بشه بره به زندگیش انجام بده.
حالا جناب جولای، حالا تا این حد که اشاره کردین تاریخچه ستاد دیگر رو و خب اهداف بسیار خوبی که گذشته برش پیش می شده بود، الان فکر میکنین شاید چگونه هست؟ آیا واقعا داره به همه این اهداف ما دست پیدا کردیم؟ داریم به همین میزان تو حوزه‌های مختلف معیشت، اشتغال و تولید و مهارت آموزی زندانیان کار میکنیم؟
بله، الان به حمدالله اون برنامه ریزی که شهید بزرگوار آقای لاجوردی و منایت دارن، شنوندگان عزیزم، که شهید لاجوردی مبارزی بودن که طولانی ترین حبس ها و شدیدترین شکنجه ها رو تحمل کردن که این انقلاب پیروز بشه، لذا می دانستن که برای زندانی چه باید کرد، و ما تلاش کردیم که اون منشور زندانبانی ایشون رو به طریق حقوق بشر به سازمان ملل برسونیم و اونجا تثبیت بکنن، که هنوز یاوری برای این کار که اعتقاد داشته باشه پیدا نکردیم که این مسئله رو بتونیم به ثبت برسونیم. ولی بله، الان حد اکثر تلاش در انجمنهای حمایت، که انجمن حمایت تهران هم برادرمون آقای رحمانی اونجا مدیر هستن، و تلاششون اینه که چون از عزیزانی هستن که عمرشون رو در زندان گذروندن، آموزش دیدن، یاد گرفتن، با این بعد از بازنشستگیشون هم ما از ایشون درخواست کردیم آمدن مدیر نمایندگی ستادیری استان تهران رو بهشون محول کردیم، و بعد از اون با توجه به این که نیاز بود برای انجمن حمایت اون مثل مسئول قبلیش دیگه استفاده داده بودن و تشریف می‌بردن، از آقای رحمانی که کار کشته و آزمون دیده هستن درخواست کردیم، و این مسائل الان داره به تدریج انجام میشه
انشاءالله. درود بر شما. اجازه بدید من از آقای ایرانی بپرسم. ما رسیدیم به این نکته که به هر ترتیب یکی از نکاتی که خیلی میتونه تو بالا رفتن سرمایه اجتماعی و به هر حال به مشارکت گرفتن مردم در کمک به خانواده‌های زندانی یا حداقل در اعتماد به اونها کمک بکنه، این مسئله هست که این اتفاق ممکنه واقعا برای هر فردی اتفاق بیفته. گاهی اوقات واقعا خانواده هیچ نقشی در این که یکی از اعضای اون به هر ترتیبی درگیر این مشکل بشه و در زندان باشه نیست، اما برچسب خانواده زندانی مانع از این که به اون مسئولیتی بدن، مانع از این که گاهی اوقات در ازدواجش خلل ایجاد میکنه، گاهی اوقات در این که بخوان به اون قرضی بدن، کمکی بکنن. و خب این به دلیل متاسفانه باورهای اشتباهی که در جامعه ما هست. یکی از کارهایی که انتظار میره انجمنها، سازمانها انجام بدن، بحث فرهنگ سازی هست. این که به هر ترتیب خیلی از این افراد ممکنه واقعا در نتیجه جرایم غیر عمد و مالی، اون همه دلایلی مثل که اعتماد بیجا کردن، مشکل اقتصادی براشون به وجود اومده، ضمانت کردن. خیلی از افراد زندانی ما افرادی هستن که ضامن دیگران شدن و یا علتهای دیگه به هر ترتیب الان دارن در زندان به سر میبرن و خب خانوادهشون با چالش‌های مهمی مواجه شده. جناب ایرانی، برای این موضوع چه باید کرد؟ به هر حال خیلی مهمه که ما بتونیم نگاه افراد جامعه رو تغییر بدیم و این گروه رو با این برچسب از خیلی از حقوقی که حقشون هست در اجتماع برخوردار باشن محروم نکنیم.
دقیقاً همینه. می‌کنید ما اون بخشی که ارتباط داشته به مسائل مواد مخدر، خب اونها یه جدا بکنیم، وقتی ورود پیدا می‌کنیم تو حوزه‌ای دیگه، یه بخشی هستش که جرم سازمانی یافته و مثلا قابل تغییر هم نیستش.
مثلا اون جرم عمد، ما الان آره. بحثمون جرم غیر عمد،
زندانی که دقیقاً غیر عمد در زندانه. می‌خواید یکی از موضوعاتی که اشاره کردید درست هم مطرح کردید. این عزیز ما جولایی از پیشکسوتان حوزه یعنی مجموعه زندان و زندانبانی و زندانیان هستش، خب مشکلات اقتصادی رو مد نظر میگیرن، اما ما یه بعد روانی اجتماعی قضیه رو داریم. میدونید وقتی که فرد زندانی میره در داخل خانواده اون زندانی، خب از مشکل تنهایی و ناامنی که به وجود میادش، یعنی عملا اطرافیان خود اون خانواده هم شروع میکنن طرد کردن یا محدود شدن حق انتخابی که دارن. یعنی اینا چون دوچار پیشتاوری میشن دیگه، یعنی عملا یک فردی که مثلا فرزندی که پدرش در زندان به سر میبره، وقتی که میره در یک مجموعه میخواد پروش بکنه به کار کردن، به خاطر این اتفاقی برای پدرش افتاده یا برای زید ازش افتاده، عملا این وضعیت براش به وجود میاد. حتی بحث وضعیتی که ما داریم تو بحث تردید و ترسی که تو بحث حوزه مسائل نیازهای احساسی که بین همسرها وجود داره، یعنی یک نوع عملا یک رفتار ضد اجتماعی شکل میگیره و این فرزند بعد مدتی که این رفتارای ضد اجتماعی رو میبینه، خودش با دوباره اون خانواده درگیر همین فکر باطل میشه.
بله و بیشتر مشکلات آره. از این دست دیگه.
و عملا این حوزه رو خب مجموعه همین فضایی که این عزیزان ما دارن پیگیری میکنن، خب بیشتر به نحوی حالت دولتی رو داره. یعنی خود مجموعه سازمان قوه قضاییه یا مجموعه دولت شروع میکنن تلاش میکنن که این هم درگیر بحث بودجه و خلاص مسائل این چنینی میشه و عملا چون تحقق پیدا نمیکنه ردیف بودجه ها، خب این خب این بخش رو به صورت ناخودآگاه
مشکل ایجاد میکنه. الان اتفاقا که از تنشنونده های ما تماس گرفتن و میخوان مشکل رو مطرح بکنن، فقط خواهش میکنم خودشون معرفی بکنند، ما صداشون رو در استودیو خواهیم شنید. صداتون رو نداریم. من به شما سلام میکنم، بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
سلامت باشید، ما در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
زنده باشید، ممنون. من واقعیتش این مشکلی داشتم، همسرم که زندانه و دو تا بچه دارم مستجد هم هستم، بعد خودم کارت درمانم خواستم خلاصه کنم کم بگم، خودم کارت درمانم چون که وام گرفتم قسطشون نتونستم بدم، به تنهایی جلو حسابم و بسنان دیگه بیکار شدم. واقعیت نمیدونم چی کار کنم دیگه، شما من راهنمایی کنید.
انشالله که گوشش براتون حاصل میشه. باشه، شما صدای ما رو پی بگیرین، از استودیو ادامه میدیم ما بحثمون رو. حاجا خب بفهمین، یه نمونه از مشکلاتی بود که فرد به هر حال به هر ترتیبی مغروض هست و ایشون دیدین اشاره کردن که حتی شغلشون از دست دادن. ستا چه کمکی به اون گروه از خانواده ها میکنن؟
بله، به حضور شنوندگان عزیز عرض کنم، ما دو بخش رو تخصصی عرض میکنیم. یک ستاد دیگه فقط برای جرائم غیر عمده، اهم عدیه های دیه حوادث رانندگی، حوادث کارگاهی، شبه هم، غیر هم، نقطه ها، مهریه، نفقه و محرومیت مالی، غیر هم. اما اونچه که بنده هم حدود بیش از 30 ساله در هر سفر هر جلسه استان ها رفتم، به عزیزانی که جمع می شدن عرض می کردم انجمن حمایت از زندانیان که نسیم مهر رو ما پایه‌گذاری کردیم برای این کار که مردم کمک بکنن، برای اول معاش این زندانیان، دوم درمانشون، سوم مسکن، چهارم تحصیل بچه ها، پنجمم اشتغال. این پنج مورد رو خواهش میکنم اگر همکارای عزیز، برادرای عزیز، خواهرای محترم این صدا رو میشنوند، انجمن حمایت باید تمام تلاشش رو در هر شهری که هست استانی کرد بذاره فقط برای این پنج مورد.
جناب جلیلی، ازت من از بزرگواری که پشت خط هستن و مشکلی مطرح کردن کمترشون از زندان رو بپرسم که جرمشون چی بوده. صدای بنده رو دارین؟ میفرمایین که به چه دلیل زندانی شدن؟
جرم همسرم قتل بوده ولی غیر عمد بوده.
قتل غیر عمد بوده.
بله، الان 5 سال هم هست اونجا.
بسیار. حالا انشالله که ما که دعا میکنیم انشالله که کشایشی حاصل بشه، شما بتونین رضایت خمدر جلب بکنین و مشکلاتتون حل بشه. اما حاج آقا جولای راهنمایی میکنه که شما چطور میتونین از ستاد کمک بگیرین.
مرز مبارکه شنوندگان عرض کنم که انجمن حمایت، همیشه عرض کردم، تاکید کردم، فقط اگر که انجمن ها رو این پنج مورد کار کنن، دخالت در بارها اینو تذکر دادم در هر استانی هم که رفتم، که فکرشون رو برای این کار بذارن، شکم و معاش زندانی رو تأمین بکنن، مردم هم کمک میکنن. انجمن ها مدتی بود که برای اینکه کاری بلد نبودن انجام بدن، نمیکردن و بی خاصیت بودن، میگفتن برای آزادی. استانا به مردم به اصطلاح توضیح میدادم که مبادا شما به انجمن حمایت برای آزادی غیر عمد کمک کنین، این فکر حرامه، چون اون پولو نمیشه برای اون کار انجام داد. فقط بیان این پنج مورد معاش اینا رو درست کنین که اینا به فقر و گرفتاری در گرفتار نشن، درمانشون رو هم احتیاج امکانات هست تو زندان خدا رو شکر. استانا همه دستگاه ها واقعا با سازمان زندان ها همکاری دارن.
آقا جولای، اما نمونه خانواده‌ای که الان پشت خط هستن کجا باید مراجعه بکنن، چطور باید کمک بگیرن؟ قطعا که به ستاد دیگه حالا در هر استانی که هستن مراجعه کردن و خب به نتیجه نرسیدن. الان دیدین که گفتن نتونستن در واقع بدهیشون رو پرداخت بکنن و خب شغلشون رو هم از دست دادن.
بله، ببینید، من عرضم اینه که شنوندگان عزیز توجه بفرمایند، انجمن حمایت مسئولیتش برای این مورد عمد و غیر عمد نداره. هر کی تو زندانه، چون اونایی که غیر عمده که ما پارسال بیش از 11,000 نفر آزاد کردیم، الان هم داریم تلاش میکنیم الحمدلله بیش از 170,000 نفر هم تاله ستادیدی آزاد کرده. مدیران انجمن، خواهش میکنم اگر صدای من میشنوید، اونایی که در استانها در جلسات خدمتون عرض کردم، فقط فکر و ذکر و جمع‌آوری کمک ها رو، مردم خوبن، مردم رو جمع کنید و بگید ما برای این که اینا گرفتار نشن، به فساد گرفتار نشن، درگیر نشن، این پنج مورد رو، معاش، درمان، مسکن، تحصیل و اشتغال، این پنج مورد رو انجمن حمایت برای غیر عمدها، حتی این خانومی که الان گفتن، خب قتلم که غیر عمده و ما نمیتونیم کمک بکنیم، باید گذشت بگیرن، اما کمک ها و ارشاد ها و صلح و سازش رو ما تو اساسنامه اون آوردیم که برای عمد اجازه پرداخت هیچ ریالی نداریم، ولی کمک های برای صلح و سازش همکاران رو دستور دادیم.
حتی شاید غیر عمد هست، خیلی اوقات اینا برای پرداخت حتی حق و وکاله ها، گاهی اوقات یک وکیل خوب و مسلط میتونه جریان حضور زندانی در زندان رو کاملا تغییر بده، یعنی با ادله کافی، با تحقیق روی پرونده بتونه فرد رو زندانی رو واقعا نجات بده یا بتونه به هر حال کمک بکنه در جلب رضایت شاکی حال خانواده ی اولیای دم. در این مورد چه کمک ها و مشاوره هایی رو ستاد ارائه میده؟
در این مورد عرض کردم ما